بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. با توجه به این که روز گذشته شهادت امام زین العابدین بود و حق این امام بزرگوار اون هست که مقداری در سالگرد شهادت ایشون از فرمایشاتشون استفاده کنیم، بحث امروزمون رو اختصاص میدیم به یک روایتی که از طریق ایشون نقل شده. روایت وصیتی است که امام سجاد به امام باقر دارد. حضرت شیخون الاشتاد حضرت آیت الله وحیدی جمله‌ای دارند و می‌فرمایند که بین برخی از مضامینی که در روایات قرار می‌گیره با هم تفاوته. شأن نزول روایات و نحوه بیان روایات، اهمیت مسئله رو در نگاه به موضوع و در نگاه ائمه معلوم میکنه. به عنوان مثال، یه وقتی شما ببینید یک روایتی رو از امام سجاد نقل کردند، میگن حضرت به یه نفری اینو گفت، یه موقعی میگن نه، حضرت سجاد به خاصه اصحابش این رو گفت، یه وقت میگن راوی میگه من دیدم امام سجاد این گونه دعا میکرد، یه وقت میبینید راوی میگه من دیدم شب قدر امام سجاد این گونه دعا میکرد. خیلی تفاوت میکنه با دعایی که امام سجاد در شب قدر انجام میدن با دعایی که در مواقع عادی انجام میدن. یکی از این موارد هم وصیتی که احیانا ائمه میکنن. وصیت و اساسا وصیت نامه اون خلاصه اندیشه یه نفر. وقتی کسی میخواد وصیت بکنه، میخواد بگه من در طول زندگیم این تجربیات رو اندوختم، جوانیم رو صرف کردم، این مسیر رو رفتم، همه تجربیات شخصی و اجتماعیم هست، حالا اینو در طبق اخلاص میذارم به شما ارائه میکنم که شما این رو یاد بگیرید و در زندگیتون عمل بکنید. حالا لحاظ کنید که وصیت اهمیت چه مقدار از غیر وصیت بالاتره. این رو هم لحاظ بکنید که یک وقت این وصیت رو یه پدر عادی به یه پسر عادی انجام میده، یه وقت این وصیت رو امام معصوم به یک امام معصوم میکنه. یه وقت مثل جمله امیرالمومنین که اوصیکم عباد الله و تقوی الله و همه عباده، یه وقت به اساره وجودی خودش امام باقر وصیت خاص میکنه. این رو هم زمینه بکنید که در چه حالی این وصیت صورت میگیره. باز یه وقته طرف در حالت عادی زندگیش وصیت میکنه، میگه بعدها اگر این اتفاق افتاد چنان بکن. یه بار در لحظه مرگ، اون آخرین لحظات زندگی وصیت میکنه. باز اضف الی ذلک اهمیت موضوع رو که این یه وقت وصیت یه نفر به یه نفره، یه وقت امام سجاد به امام باقر این وصیت رو میکنه و بعد میگه سید الشهدا پدرم پیش از مرگش به من این وصیت رو کرد، و بعد میفرماید که پدرش یعنی امیرالمومنین هم به او این وصیت رو کرده بود. میزان اهمیت موضوع چقدر بالا میره. تعبیر اینه که لما حضر علی ابن الحسین، لما حضر علی ابن الحسین الوفات، وقتی وفات امام سجاد رسید، این مضمونیست که امام باقر نقل میکنه، روایت هم از کافیه و سند بسیار خوبی هم داره. زمنی الی صدره، ببینید این دوباره اهمیت دیگه، میگه من رو به سینش چسبوند. پدر امام سجاد، پسری مثل امام باقر رو میگه من رو به سینش چسبوند. لحظه وفات، وصیت. ثم قال یا بنی سلام، سپس گفت یا بنی پسرکم، پسرم، در مقام تحبیبه، اوصی که به ما اوصانی بهی ابی حین حضرته الوفات، میخوام یه وصیتی بهت بکنم که پدرم یعنی امام حسین سید الشهدا سلام الله علیه در لحظه‌ای که وفات بهش حاضر شد به من کرد. طبیعتاً اون لحظه که سید الشهدا در قتلگاه بوده که نبوده، یعنی مثلا لحظاتی قبل که وارد خیمه حضرت زین العابدین برای خداحافظی شده. اوصی که به ما اوصانی بهی ابی حین حضرته الوفات و به ما ذکر ان اباه او صاحبه، و به چیزی که امام حسین گفت که پدرش هم به او نصیحت کرده بود، به او وصیت کرده. موضوع به طور عادی باید خیلی موضوع بزرگی باشه، نحوه بیان نحوه بیانی است که امام سجاد امام باقر رو به سینه میچسبونه، میگه لحظه لحظه مرگ، لحظه شهادت. مهمتر از اون چه نکته است که سید الشهدا در لحظه وفات یا قبیل شهادت اون بزرگوار اینو اومده وصیت کرده به فرزند بزرگوارش امام چهارم. قال یا بنی، امام زین العابدین رو کرد به امام باقر و فرمودند یا بنی ایاک و ظلم من لا یجد علیک ناصرا الا الله، بترس از ظلم کردن بر کسی که جز خدا پناهی ندار. ایاکه و ظلم من لا یجد ناصرن علیکه الا الله، لا یجد علیکه ناصرن الا الله، از این که ظلم بکنی به کسی که در مقابل تو پناهی نداره از این بتر. یه وقتی یه کسی دستش به جایی میرسه، اما یه وقتی هیچ چی نداره، از امیرالمومنین روایت شده که فاصله آسمان و زمین یک آه مظلومه. ببینید تو قرآن میگه سخن سوء رو نگید، لا يحب الله الجهر بالسوء الا من ظلم. باز از امام سجاد همینجا اضافه بکنید، یک فرازی امام سجاد در صحیفه سجادیه دارند که می‌فرمایند اللهم انی اعتذر بک من مظلوم ظلم به حضرتی فلم انصره. من از تو معذرت میخوام پیرامون اون مظلومی که در حضور من بهش ظلم شد به من یاریش نکردم. مرحوم سید علی خان یه کتابی داره به نام ریاض السالکین که این شرح صحیفه سجادی است، بسیار شرح خوبیه. در این کتاب یه روایتی رو از امام سجاد نقل میکنه که این روایت هم واقعا شنیدنی است. روایت اینه: و اما حق و اخیک، حق برادر تو بر تو اینه، فان تعلم انه یدک و عزتک و قوتک. اگه فهمیدی برادر تو دستته، عزتته، قدرتته، فلا تتخذه سلاحا علی معصیت الله، او رو به معصیت خدا وا ندار. حق اوست که او رو به معصیت خدا وا نداری، چون دست توه، قدرت توه، قوت توه. ولا ادتن للظلم لخلق الله، او رو در ظلم کردن به خلق خدا نگماری. روایت مفصلی است و یه فرازش اینه: و نصیحت الله، حق او اینه که وقتی که به او میرسید نصیحتش کنید. این موارد زیادی است که ظلم رو در روایات میبینید در اداد نصیحت آورده. در این باره بحث زیاد میشه کرد، من خواستم همین برکت جلسه‌مون ذکر مبارک امام سجاد باشه، حالا بعدها راجبش حرف بزنیم. اما یک فرازی داره خیلی لطیف، ایام روزهای پایانی ماه محرمه، یک تفسیری است در میان تفاسیر، اولین تفسیر شاید فارسیه، تفسیر کشف الاسرار، سنی هم هست نویسندش، اما یک فراز لطیفی داره چون راجع به صدیقه طاهره است. خوبه این فراز رو هم امروز مرور کنیم قسمتهایش رو. من از رو میخونم و تعابیر لطیفی توش هست. میگه انس ابن مالک گفت: آن روز که جبرئیل امین این آیت را آورد که و ان جهنم لموعدهم اجمعین، یعنی دوزخ در حقیقت میعادگاه همه گناهکارانه، دریای حیرت و حرقت محمد مصطفی به موج حرقت، یعنی برافروختگی، یعنی پیامبر برافروخته شد. و آن گوهر درد و سوز خیش برانداخت، گریستنی عظیم در گرفت، بسیار گریه کرد، چندان بگریست که جانهای صدیقان صحابه از آن گریه در سوزش افتاد و دلها در گدازش آمد، به حدی رسید که بلغت القلوب الحناجر، تعبیر عربه یعنی دیگه قلب به حنجره رسید، مثل ما که میگیم دیگه جونش رسید به لبش. و هیچ کس از اصحاب صدیق زهره نداشت که از اسرار درگاه نبوت بررسد بپرسد، که سید کونین و مهتر خانقین چنان غمگین و حزین نشسته، غریوان و حیران، غریوان یعنی فریاد کنند. آخر کار عبدالرحمن عوف بر نزد فاطمه زهرا شد، چرا که می دانست که رسول خدای را به دیدار فاطمه آسایش و انس بود، و اگرچه غمگین بود چون وی را بیند غم از وی بکاهد. گفت یا فاطمه، رسول خدا را دیدم بس حیران و گریان، با دردی عظیم و سوزی تمام، ندانیم چه آیت به وی فرود آمده و چه چیز وی را بران داشته، و هیچ کس از ما زهره ندارد و نتواند که از آن حال باز بررسد، نمیتونیم بریم بپرسیم مگر تو به آن اسرار رسی و آن حال باز دانی. شمله کهنه آنجا نهاده بود صدیقه طاهره، فاطمه آن شمله در پوشید و قصد حضرت مصطفی کرد، چون بر رسول خدا رسید گفت یا رسول الله، جان و تن من فدای تو باد، چرا میگری و چه چیز تو را چنین اندوهگین کرده؟ حالا ادامه داره، بعد میفرماید که رسول خدا گفت چون نگریم ای جان پدر، و چرا اندوه نخورم از بحر ضعفا و گناهکاران امت خیش؟ و آنک جبرئیل آمده و آیتی بدین صعبی آورده است که و ان جهنم لموعدهم اجمعین لها سبعه ابواب لكل باب منهم جزء مقسوم، هر هفت در داره و هر دری هم یک جزء معین تقسیم شده داره. فاطمه گفت یا رسول الله، اخبرنی عن باب من ابواب جهنم، یه بابشو توضیح بده، این مقدار اگر سخته مرا خبر کن از دری از آن درهای دوزخ که چون است و عذاب آن چه مایه است. پیامبر فرمودند ای فاطمه چه پرسی از آنچ طاقت شنیدن آن نداری؟ و وهم و فهم هیچ کس بدان نرسد، اما آنچ ساده تر است و حوصله تو برتابد، بدانی که در هر دری از آن درهای دوزخ، یعنی در هر درکی از درکات دوزخ 70,000 وادی است و در هر وادی 70,000 شارستان، یعنی شهر، و در هر شارستانی 70,000 سرای و در هر سرایی 70,000 خانه و در هر خانه 70,000 صندوق و در هر صندوقی 70,000 گونه عذاب. فاطمه چون این بشنید بی افتاد و بیهوش شد. چون به هوش آمد همی گفت الویل الویل لمن دخل النار، و علی ابن ابی طالب گفت یا لیت امی لم تلدنی و یا لیت سبا مزقت جلدی و لم اسمع به ذکر جهنم. ببینید حادثه چگونه است که یک بزرگی مثل فاطمه زهرا و امیر المؤمنین چون این تعابیری دارند. و سمع سلمانون قول نبیل فاطمه، مطلب به گوش سلمان رسید. فخرج نحو بقیع القرقد، سلمان از مدینه زد بیرون به سمت بقیع، واضعن یده او علا رأسه، دستاشو گذاشته بود رو سرش، و هوه یونادی به اعلا صوته با صدای بلند فریاد میزد و بعد سفره، وای بر این مسافت به راه بولانی، و قلت زاده، وای بر این قلت توشهی که ماها داریم، الویلولی امکان مسیری الالنار، به هر حال راه سختیست انشاءالله خداوند بر همه ما راحت کن. به صلواتی خب بسم الله الرحمن الرحیم. روز خون غیر حرفه‌ای اینه که خودش بیشتر از مستمعینش گریه میکنه. بحثمون در باب تعریف علم اصول بود و تعریفی رو از امام ارائه دادیم و بندهای این تعریف رو با هم مرور کردیم. آخرین قیدی که امام در تعریف آوردن الاحکام الکلیت الالهیه اول وظیفت العملیه، این قید رو امروز شروع میکنیم به بررسی. خب حالا دوستان این رو برقهایی که روز چهارشنبه داده بودن رو حتما دارن، همون برقه بحث. این عبارت در کلمات اصولیین به نحوه های مختلفی بیان شده و به انواع متفاوت مورد اشاره قرار گرفته، حتی در عبارت آقای آخوند هست، در عبارت تمام اصولیین این وجود داره. علتش هم اینه که در حقیقت میخواد اشاره بکنه به این که قواعد اصولی برای احکام و قیاسات فقهی هستند. چون در صدد بیان قیاسات و استدلال‌های فقهی است به این نکته اشاره داره و چون از دیدگاه علما و آقای آخوند قاله مقبلی راجبش صحبت میکنیم، نتایجی که ما در فقه داریم و احکام شرعی ما یا به تعبیری اون نتیجه قیاس های فقهی ما گاهی حکم شرعی است، گاهی وظیفه عملی. لذا این تعبیر رو نگاه بکنیم، در بالا به صورت زوجی آوردند، میگن کبرا استنتاج الاحکام الکلیت الالهیه عمل وظیفت عملی. میخوام به هر دو اینها اشاره کنم. تا قبل از مرحوم آقای آخوند مشهور تنها از واژه احکام شرعیه فرعی استفاده میکردن. یعنی وقتی به تعریف های آقایون رجوع بکنید میبینید که مشهور نوشتن علم اصول چیه؟ القواعد الممحده لاستنباط الاحکام الفرعیه الشرعیه. مرحوم آقای آخوند این تعبیر رو ناکافی دانسته و از تعبیر احکام اولتی ینتهی الیه فی مقام العمل استفاده کرده. این زوجی شدن، یعنی در تعریف به عنوان غایت علم فقه و علم اصول احکام و وظائف عملیه، این که این رو به صورت زوجی آوردند، این مسئله در تعریف مرحوم عراقی هست، در تعریف امام که ملاحظه کردیم هست، در تعریف مرحوم بجنوردی در منتهى الاصول هم هست، برخی دیگه هم تعریف رو دارن که تعریف ها رو زوجی آوردن. اون ورقه تعاریف که خدمت دوستان هست رجوع بکنید، برخی دیگه هم به نوع دیگری به این تعریف زوجی اشاره کرد. حالا سوال اساسی قبل از اینکه وارد بحث بشیم اینه که اساسا چرا مرحوم آقای آخوند از عبارت مشهور دست کشیده و به ترکیب و تعریف زوجی روی آورده؟ چرا نگفتم اون احکام؟ اومد گفت احکام اولتی ینتهی فی مقام العمل. ما در فقه یا در اصول در حقیقت میتونیم بگیم یک دسته احکام شرعیه داریم، یک دسته اصول عملیه. این تعبیری که اینجا گذاشتن احکام فقهی دو دستن، نه قضایای فقهی دو دستن، اینجا تو مطلبی که دستتونه درست. قضایای فقهی دوگونه. قضایای فقهی گاهی واقع نماند تعبیر منا، گاهی حیرت زداند. یه مثال براتون بزنم ساده، چندین و چند بار هم تا حالا این مثال رو وقتای مختلف داشتیم. شما الان بهتون میگن آقا برید حجره آش عباس، شما وارد دارالشفا میشی که حجره آش عباس رو پیدا کنی. از نفر اولی که میره میبینی میپرسی آقا حجره آش عباس کجاست؟ اون میگه حجره آش عباس طبقه دوم در اول سمت راست. این ممکنه شما بری و دروغ بس کار دارد، ولی لسان این کلام و لسان این گفتار در حقیقت واقعیت رو میخواد به شما نشون بده، در صدد بیان واقعیت. به تعبیری واقع نمایی میکنه، یعنی میگه آقا حجره عاشق عباس طبقه دوم در دوم. اینجور جا اگه مطابق در اومد که خب چی؟ واقعیت. اگه مطابق در نیمد، ما رفتیم بالا و نشستیم و بعد انکشف که این حجره عاشق عباس نیست، هیچ پوچه، پوچ. حالا یه عده اومدن سوال کردن، خب اگر شارع به ما گفت تو به حرف اینی که تو راه رو دیدی ترتیب اثر بده، برو طبقه دوم، برو حجره بابا بیشین، خب اگر تا اونجا ما رفتیم یه مصلحت واقعی از ما فوت شده اگه دروغ از کار در اومد. اینجا قدما میگفتن چی؟ میگفتن شارع مطابق با معدای امارات، یعنی همین واقع نماها، مطابق با معدای اینها یک حکم ظاهری جعل میکنه. پس حکم ظاهری مطابق با معدای امارات جعل میشه اگر چی؟ امارات دروغ از کار دارن، اگه به واقع اصابت نکنه. چرا؟ به خاطر اینکه خب اگر نباشه ما مصلحت واقعی ازمون فوت میشه، برای اینکه اون مصلحت واقعی فوت نشه شارع جبران میکنه.
اگه اشتباه در
اومدن بله دیگه، اگر اگر دروغ به معنی مقابل حقیقت، اشتباه در اومده، حالا نه دروغ در مقابل یعنی کذب دیگه، کذب هر چیزی قصدم لازم نیست توش باشه. خب اینم استناد میکردن، سابقا خونده بودید که مثلا معالم میگفت ظنیت و طریق لا ینافی قطعیت و نتیجه، یعنی حکم مسلمه اما چه نوع حکمی؟ ظاهری. یا روایت هایی رو معید می گرفتن، ما عدا انی فا انی و عدی، هرچی از من نقل شد درسته بگیرید. به این میگن جعل حکم ظاهری. اما تا دوره آقای آخوند که از آقای آخوند این استارت بحث زده شده، ممکنه قبل آخوندم باشه، حالا تتبع تاریخی نکردم، بعدها اصلا به این نتیجه رسیدن نه اصلا حکم ظاهری دروغه، ما چیزی به اسم حکم ظاهری نداریم، هرچی هست ظاهر الحکمه. حکم یا میری بالا مطابقه یا مطابق نیست، مطابق هم در نیامدی چی؟ للمصیبه اجران و للمخطئ اجر واحد، چوبت نمیزنن. اما اینجور نیست که یک حکم ظاهری موجود باشه. لذا امروزه محققین از اصولین و اینا هم قائلن به این که ما چیز به حکم ظاهری نداریم. البته هنوز هم قول به حکم ظاهری هست، اما نقطه مقابلش هم کسایی میگن حکم ظاهری نداریم. پس دقت کنیم، یه بار دیگه مثالمون رو مرور کنیم. شما وارد دارالشفا شدید، از در دارالشفا که آمدی تو گفتی آقا حجره عاشق عباس کجاست؟ طرف به شما گفت حجره عاشق عباس طبقه دوم در اوله، یعنی واقعیت رو به شما خواست نشون بده، لسانش لسان بیان واقعیته، لسان بیان واقعیته. گاهی مطابق در میاد، گاهی مطابق در نمیاد. اگه مطابق در نیامد، قدما میگفتن معدای او حکم ظاهری است، معنای حکم ظاهری بدونیم، یعنی شارع جعل حکم کرده. همونطور که اومده گفته فعل واقع نماز ظهر واجب است، اگر واقعا نماز جمعه واجب نبود و شما به اشتباه به او رسیدی، میاد میگه آقا اب نداره، نماز جمعه هم واجب است. نه، جعل حکم ظاهری. اما نقطه مقابل هم کسایی هم که میگن نه ما جعل حکم ظاهری نداریم. این نوع اول از ادله فقهی است، اونایی که اسمشو میذاریم امارات، اماره علل واقع هن. تعبیری کردیم گفتیم چی هن؟ واقع نمان. اما نوع دوم از اون قضایای فقهی اساسا عنایتی به واقع ندارن. باز مثال بزنیم، شما وارد دارالشفا میشی، من میبینمت، میبینم هی داری عین سیر و سرکه میجوشی، عین گندم شادونه بالا پایین میپری، میگم چیه؟ میگی آقا اوستان فرستادتم اجره آشتاد آش عباس رو پیدا کنم. بلدی؟ میگم نه. میگم ولی یه چیز میتونم بهت بگم. چی؟ میگم بشین اینجا، بشین یه چایی با هم بخوری. اگه استاد فردا خواست کتکت بزنه، من میگم آقا من بهش گفتم اینجا بشینه، شما هم قشنگ میشینی چایی غم پهلو میخوری. این لسان بیان من صرفا حیرت زداست، یعنی شما رو از تحیر در میاره، اصلا واقعیت نشون نمیدم. من حجره آشخباس بهت نشون ندادم، خودم هم اذعان کردم که من حجره آشخباس و بلد نیست. اصول عملی از این دستم، اصول عملی میگه نمیدونی غنا حرامه یا حلال؟ میگی نه. میگه خیلی خوب بگو حلاله. بگو حلاله لسان عامیانشه، واقعیتش اینه. نمیگه بگو حلاله، میگه نمیدونی حرامه یا نه؟ میگی نه. میگه خیلی خوب انجام بده، اگه شارع فردا خواست کتکت بزنه گردن من، من میرم جواب خدا رو میدم. جعل حکم نمی کنه، اصلا حکمی بر شما جعل نمی کنه، نمیگه حلاله نمیگه حرام. اصول عملیه اساساً کارکردشون زدایش حیرته، لذا رفع عقاب میکنن، جعل حکم نمیکنن. به خلاف اصل اباحه، اصل اباحه یعنی اصل اباحه نه قاعده اباحه، این که قاعده ای که میگه کل شیء لک حلال، این داره جعل اباحه میکنه، اماره است. به خلاف ادله ای که اباحه رو ثابت میکنن، ادله ای که اباحه رو ثابت میکنن جعل اباحه میکنن، اباحه رو ثابت میکنن. اما اصول عملی اصلا اباحه رو ثابت نمیکنه. اصول عملی به بلندترین زبان میگه ایها الناس، من خودم هیچی از حکم خدا نمیدونم، اما اگر احیانا فردای قیامت شما این کارو کردید، خدا خواست عقابت بکنه، من نمیذارم، زورم هم میرسه، شما هم اتکابش میکنه، احتیاطم نمیکنه، احتیاطم برای رسیدن به اوه، خودش چیزی پری نمیکنه. دقت کنیم این نکته رو بخوام یک بار برای همیشه من بعد به این الی آخر اصول دیگه دو ذهنمون باشه، چون ناخودآگاه به ذهن آدم میاد. خب آقا اصول عملیه براعت هم حکمه دیگه، به ما میگه حکمه، همونطور که نماز صبح واجب است حکمه، خمر حلال است، خمر تکلیف نداره، اینم حکمه. نه، اساسا اصول عملیه نه شرعیه شون نه غیر شرعیه شون اینها جعل و حکم نمی کنه، صرفا رفع مؤاخذه می کنه. شما از درک اومدی تو داشتی چی کار می کردی؟ مثل گندم و شادونه جفت جفت می زدی. من چی بهت گفتم؟ گفتم آقا عباس کجاست؟ نه. حکمی بهت کردم؟ نه. بهت گفتم آقا بشین جواب استاد من میده. من جعل و حکم نکردم، من صرفا گفتم جواب استاد با من، یعنی عقاب رو رفع کردم، گفتم بدون عقاب نداری. همین.
ممکنه
نتیجهش مطابق واقع باشه، ممکنه، اما من لسانم لسان جعل و حکم بود. اگر قطعا مخالف واقع بود که اصلا کسی رو نمیگفت، بذار امکانش هست. پس احکام واقعی دو دستند، یا واقع نماند، یعنی در صدد هستند، بسیار مهمه برای این که بدونیم چه چیزی حکمه، چه چیزی وظیفه است، این که بدونیم لسانش چیه، آیا لسانش ناظر به واقعه. اگر ناظر به واقع هستن میشن امارات. گفتیم امارات در رابطه شون دو قوله، برخی میگن امارات جعل و حکم ظاهری درشون میشه، برخی میگن نمیشه.
اصول عملی هم حکم هستن،
اصول عملی اصلا حکم شرعی نیستن، صرفا وظیفه عملی. جعل و حکم نمیشه، صرفا رفع مؤاخذه میشه. ابهام نمی کنه، اصلا حکم نمی دونیم چی چیه. فرض داریم نمی دونی حکم چیه.
همین که میگه بشین اینجا حکم نیست،
بشین اینجا لسان بنده است. من یعنی در حقیقت من دارم میگم آقا برو خوش باش، هر کار میخوای بکنی برو. این هم حکم دیگه، این هم دقیق میگه نه حکم نیست، در حقیقت رفع عقاب میکنه. من به شما میگم آقا شما اگر مولات بهت گفته پاشو بیا اینجا دنبال حجره آشقباس، شما نمیخواد خیلی معطل شی؟
میشه خلافش عمل کرد؟
خلاف اصول عملیه رو؟ نه.
بس حکم؟
نه، به خاطر اینکه اگه خلافش رو عمل کردی فردا عقابت میکنه.
حکم رو تعریف میکنی؟
دقت کنیم، رفع عقابه نه حکم. حکم یعنی جعل میکنه شاره. خب به این دلیل که این مطلب رو گفتیم که اینو خوب در ذهنتون باشه، آقای آخوند از تعبیر احکام میگه، تعبیر میکنه الاحکام التي ينتهي الیه فی مقام العمل، میاد او احکام رو مقابله در مقام عمل قرار میده. این علتیست که آقای آخوند دست از این تکلیفه، دست از تعریف معروف برمی‌داره و به سراغ تعریف جدید میره. در مورد استصحاب مسئله متفاوته، لذا بعضی میگن استصحاب اصول تنزیلی است، استصحاب رو برخی میگن اصول تنزیلی است. لذا خود آقای آخوند در مورد استصحاب قائل به جعل حکم مماثله، میگه استصحاب درش حکم ظاهری جعل شده. همین آقای آخوندی که حکم ظاهری رو مسخره میکنه تو بحث اواخر کتابش تا تقلید میگه اصلا حکم ظاهری نداری، جعل حجیت داری. همین آقای آخوند در بحث اجزاء وقتی بحثش مطرح میشه میفرماید که استصحاب جعل حکم ظاهری میکنه. چرا؟ در استصحاب هست، اما در براءت نیست، در احتیاط نیست، در بقیهش نیست. یک، این قلت و قلت دیدیم با آقای آخوند تو تعریفشون. بعد نکته دومیش که انشاءالله فردا ادامه دیم.